ساعت 7 صبح دوشنبه نخستین روز شهریور سال 1395 خورشیدی است. من سپیده بهفام هستم و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است.
سلام، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در این مجله صبحگاهی یک ساعت همراه ما باشید.
رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید رهبران اعتراض‌های سال 88 حرف‌های او را نفهمیدند.
معاون فرهنگی وزیر علوم برگزاری کنسرت در دانشگاه ها را ممنوع دانست.
رجب طیب اردوغان اعلام کرد که عامل انفجار در مراسم عروسی در جنوب ترکیه یک نوجوان 12 تا 14 ساله عضو گروه داعش بوده است.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه حملات لفظی خود علیه رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 را تکرار کرد. آقای خامنه ای بدون آنکه از میرحسین موسوی و مهدی کروبی نام ببرد گفت که آنها حرفهای او را به درستی نفهمیدند. رهبر جمهوری اسلامی که از اعتراض‌ها و رهبران آنها با عناوین فتنه و سران فتنه یاد می‌کرد گفت در آغاز اعتراض‌ها به آنها تصریح کرده است که مدیریت این جریان به دست بیگانگان خواهد افتاد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بیش از 2000 روز است که بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
ضیاء هاشمی معاون فرهنگی وزیر علوم ایران میگوید به هیچ اردوی مختلط دانشجویی مجوز داده نمی شود و برگزاری کنسرت در فضای دانشگاه ها نیز ممنوع است. معاون فرهنگی وزیر علوم با اشاره به برگزاری کنسرت در دانشگاه ها گفت موسیقی که در ضمن برنامه هاست مورد قبول است و در تمامی همایش ها وجود داشته و اشکالی ندارد، اما ما گفتیم اگر کنسرت ها به طور جداگانه برگزار شود ممنوع است. از سوی دیگر در پی اعتراض امام جمعه مشهد به برگزاری کنسرت در این شهر، به نوشته روزنامه شرق امامان جمعه شهرهای شیراز، رامسر، تنکابن، سیرجان، خواف و انبرآباد نیز در خطبه های نماز جمعه خواستار برگزار نشدن یا محدودیت در برگزاری کنسرت های موسیقی شدند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد عامل انفجار در مراسم عروسی در جنوب این کشور یک نوجوان 12 تا 14 ساله و عضو گروه حکومت اسلامی بوده است. انفجار انتحاری در مراسم عروسی که شامگاه شنبه در شهر قاضی عینتاب روی داد دست کم 51 کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور گفت 69 تن نیز در این انفجار زخمی شدند که حال 17 تن از آنها وخیم است. بنابر گزارش ها بیشتر شرکت کنندگان در این مراسم از کردهای ترکیه بودند. حزب دموکراتیک خلق‌ها هم از حضور تعدادی از اعضایش در این مراسم خبر داده است.
دولت عراق اعلام کرد 36 تن از اعضای گروه خلافت اسلامی را به جرم دست داشتن در کشتار سپایکر اعدام کردند. به گفته استاندار زیغار در جنوب عراق، اعدام این 36 مرد روز یکشنبه در زندانی در ناصریه مرکز این استان انجام گرفته است. در جریان کشتار سپایکر که 2 سال پیش هنگام حمله گروه خلافت اسلامی به تکریت روی داد، حدود 1700 نظامی عراقی که در پایگاه سپایکر اسیر شده بودند با شلیک گلوله به سرشان کشته شدند. از کشتار سپایکر به عنوان یکی از خونین ترین اقدامات گروه داعش نام برده می شود. پس از بازپسگیری تکریت توسط نیروهای عراقی، 10 تن به اتهام دست داشتن در این کشتار بازداشت شدند که دادگاه 36 تن از آنان را به اعدام محکوم کرد.
با به پایان رسیدن بازی‌های المپیک ریو، کاروان ورزشی ایران نیز با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز به کار خود پایان داد و در رده 25 جدول رده‌بندی ها قرار گرفت. کیانوش رستمی و سهراب مرادی در وزن برداری و حسن یزدانی در کشتی به مدال طلا دست یافتند. کمیل قاسمی در کشتی نقره گرفت و سعید عبدولی و قاسم رضایی در کشتی و همچنین کیمیا علیزاده در تکواندو به برنز دست یافتند. در دوره قبلی المپیک که در لندن برگزار شد، کاروان ایران موفق شده بود با 4 مدال طلا، 5 نقره و 3 برنز در رتبه 17 رقابت‌ها بایستد. در میان کشورهای آسیایی ژاپن در رده ششم و کره جنوبی در رده هشتم بهترین ها بودند. ازبکستان، قزاقستان و ایران پس از این دو کشور بهترین نتایج رو در آسیا به دست آوردند.
سفارت ژاپن در تهران روز یکشنبه اعلام کرد حدود 4 ماه پیش در جریان حمله ماموران امنیتی به یک میهمانی سفیر این کشور برای مدتی کوتاه بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته است. به گفته سفارت ژاپن در تهران در این مجلس که به میزبانی یک ایرانی برگزار شده بود، شماری از دیپلمات‌های خارجی و از جمله سفیر ژاپن و همسرش حضور داشتند. بنابراین گزارش، مأموران هنگام صرف شام به این مهمانی هجوم برده و با نادیده گرفتن مسئولیت دیپلماتیک از برخی از حاضران از جمله سفیر ژاپن بازجویی کردند. سفارت ژاپن در تهران اعتراض رسمی دولت ژاپن را به وزارت خارجه ایران اعلام کرده است. آیت الله خامنه ای روز یکشنبه 31 مرداد ماه بار دیگر بر ادامه حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 تاکید کرد و گفت به آنها گفته بوده است که مدیریت این جریان به دست بیگانگان خواهد افتاد و اصل نظام زیر سوال خواهد رفت. آقای خامنه ای بار دیگر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را سران فتنه خطاب کرد. جزئیات بیشتر در گزارش پروانه وحید منش.
با گذشت بیش از 2000 روز از حصر خانگی رهبران اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88، رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای بار دیگر بر ادامه حصر آنان تأکید کرد. وی که در جمع امامان جماعت مساجد استان تهران سخن می‌گفت، ضمن اشاره به اعتراضات بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 گفت، همه دیدند که چگونه انتخابات بهانه‌ای برای حمله و نفی اصل نظام شد. آیت الله علی خامنه ای روز یکشنبه 12 تیر ماه نیز در پاسخ به پرسش یک دانشجو در مورد حذف تاکید کرده بود که همچنان به اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 حساس است.
اما رو مسئله فتنه حساس، کسانی که حالا البته اکثر کسانی که تو اون تظاهرات شرکت داشتن مردم معمولی بودن، هیچ تقصیری هم نداشتن، اما یه عده سردمداری میکردن، یه عده هم سوء استفاده کردن، بودن انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است دیگر. این سریع‌تر آیا این شعار داده شد یا نه؟ و اگر این شعار داده شده، تبری از این شعار اون روز هم لازم بود، باید میکردم که نکردم. حالا سب کنید، حالا هم یه عده از اونها حمایت بکنن، این نمیشه، قابل قبول نیست. و دم از امام و طرفداری از امام و طرفداری از نظام و طرفداری از انقلاب هم بزن، این پدیده بسیار بدیست.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه، در ارزیابی سخنان اخیر آیت الله خامنه ای به رادیو فردا میگوید
امکان پاسخگویی متقابل وجود ندارد به آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد، اما همچنان آقای خامنه‌ای داره با استفاده از تریبون‌هایی که در اختیار داره ادعاها و اتهامات خودش رو مطرح میکنه و به ویژه اینکه تلاش میکنه به نوعی با استفاده از بازوهای تبلیغی ترویجی خودش، در اینجا به طور مشخص ائمه جماعت مساجد تهران، اون نگاه و ادعای خودش رو تبلیغ و ترویج کنه. و یک نکته مهم هم در صحبت‌های خامنه‌ای این بود، ایشون تاکید میکنه بر داشتن نگاه و تحلیل کلان و رهبران جنبش سبز رو متهم میکنه که فاقد این نگاه و تحلیل کلان بودن، در حالی که ایشون در انتخابات 88 به صراحت در کنار آقای احمدی نژاد ایستاد، موضع ایشون رو نزدیکتر به خودش دونست حتی از آقای هاشمی رفسنجانی، در حالی که کمتر از 2 سال بعد حمایت آقای احمدی نژاد از خامنه‌ای کم شد و دو طرف وارد یک منازعه غیر رسمی شدند.
کسانی چون علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رسما خواستار برگزاری دادگاه سران معترض به انتخابات 88 شده است، اما همچنان کسانی چون احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، معتقدند حصر خانگی این افراد لطف نظام به آنها بوده است.
بلند تخفیف پیشو دادن و الا هر جایی دیگه بود اینا در جا اعدام کرده بودن. همون وقتی ما دادگاه انقلاب و اینا داشتیم کار میکردیم، بعضی ها میشک میکردن اینا اعدام بکنیم یا اعدام نکنیم، امام میفهمه اون چه جرمش مسلمه، نباید معطلش کرد.
پیشتر صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی، در سخنانی که در فضای مجازی موجود است درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفته بود که این حصر خلاف نص صریح قانون اساسی است.
بالاخره شما یک استدلال که قرص و محکم پاش وایسین تا به امروز نتونستین ارائه بدین که آقا جون این دو نفر رو این سه نفر رو ما به استناد چی گرفتیم حبس خانگی کردیم، به استناد چی، به استناد کدوم قانون، به استناد کدوم اصل، به استناد کدوم محکمه. این یعنی زیر پا گذاشتن قانون.
اما با وجود وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران مبنی بر رفع حصر سران اعتراض‌های سال 88، آیا امیدی به پایان این حصر وجود دارد؟ مرتضی کاظمیان:
صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای من فهم کنم مجدد نشون میده که متاسفانه تا اطلاع ثانوی با این نگاهی که وجود داره در رأس هرم نظام سیاسی نمیشه امیدی داشت به رفع حصر رهبران جنبش سبز.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را منوط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی کرده است. اما حسن روحانی گفته که این شورا درباره حصر این افراد مصوبه‌ای نداشته است.
اگر نظر، خبر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید تا ما هم با سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذاریم. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112.
میخواستم از امامان جمعه محترم شهرهای ایران خواهش کنم که به جای اینکه موسیقی رو منع کنید، یه مقدار به فکر فحشا، بی خانمانی، بیکاری جوانان، اعتیاد جوانان، دزدی ها، چپاول ها توجه داشته باشید.
امام جمعه موقت تهران آیت الله خمینی خدمت به مردم ایران نکرد. از روز ورودشان به ایران جبه خفتان، اعدام، قارت اموال مردم ایران شروع شد. نمی شود افرادی را به جرم این که هوادار گروهی هستم یا به گروهی گرایش دارن به صورت فلهی اعدام کرد.
ایران من و ما را نابود کردید، خدا ازتون نگذره.
روحانیون محترم، فکر نمی کنید زمان آن فرا رسد کمی از مردم ایران که در قرن 21 زندگی می کنند تقلید کنید؟ بگذارید مردم در آسایش و خوشی و دور از تشویش زندگی کنند.
پیروزی کودتای آقای علم‌الهدا در مشهد رو به ایشون و همه امامان جمعه تبریک و به ملت ایران تسلیت میگم. یک تبریک بزرگ هم باید به آقای پوتین برای دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس گفت. واقعا جای تزارهای روسیه خالی است. این اول آزار جهان افروز است.
همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا از طریق سکایپ همراه ماست تا با هم روزنامه های چاپ امروز تهران رو مرور کنیم. آقای رفیع‌زاده، نشست غیرعلنی مجلس ایران برای بررسی ایرادهایی که نمایندگان به قراردادهای جدید نفتی گرفتن دیروز با حضور وزیر نفت برگزار شد، جلسه‌ای که در اون نمایندگان انتقادهای تندی رو هم مطرح کردن. روزنامه ها در این باره چه نوشتن؟
امروز دو روایت از این جلسه در روزنامه‌ها منعکس شده. روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش خبر داده که آقای بیژن نامدار زنگین وزیر نفت در جلسه علنی غیر علنی مجلس شورای اسلامی تونسته نمایندگان مخالف رو متقاعد کنه و این روزنامه تاکید کرده که کسانی که دلواپس هستن یا همون منتقدان دولت نمایندگانشون در مجلس شورای اسلامی پس از هیاهویی که به نوشته این روزنامه دو سال هم به درازا کشیده، سرانجام روز گذشته به رغم انتقاداتی که داشتن تا حد زیادی قانع شدن از توضیحات وزیر نفت درباره قراردادهای جدید نفتی و حتی برخی از نمایندگان مثل آقای حسین امیری که نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم هست به روزنامه شرق گفته که این جلسه به نسبت آرامی بوده در قبال انتقاداتی که بیشتر اصولگرایان مطرح می‌کردند در ارتباط با قراردادهای جدید نفتی و همچنین این روزنامه یعنی روزنامه شرق اشاره کرده که آقای زنگنه یک نامه 15 بندی رو هم در مجلس قرائت کرده، اشاره نکرده که نویسنده این نامه چه کسی بوده، اما این روزنامه تاکید کرده که آقای زنگنه درباره هر کدوم از این بندها توضیحاتی رو هم ارائه کرده. روزنامه جوان اما که روزنامه ایست نزدیک به سپاه پاسداران، امروز در تیتر اصلی خودش نوشته مجلس قراردادهای نفتی را تا رفع 15 اشکال تعلیق کرده و حتی این روزنامه تأکید کرده که به رغم توضیحات وزیر نفت نمایندگان قانع نشدند و روزنامه جوان وزیر نفت رو وزیر شکست خورده توصیف کرده که از مجلس به ساختمان ستادی وزارت نفت در خیابان طالقانی روز گذشته برگشته.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند گزارشی داره درباره بلا تکلیفی 4500 محکوم به اعدام در زندان‌ها، چه جزئیاتی در این گزارش اومده؟
ولی روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که آقای حضرت‌پور که یکی از نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و اعضای مجلس شورای اسلامی هست، روز گذشته اعلام کرده که در حال حاضر 4500 محکوم به اعدام در وضعیت بلا تکلیف در زندان‌های ایران به سر می‌برن که ایشون گفته باید برای رفع مشکل این اعدامی‌ها یا محکومان به اعدام چاره‌ای اندیشید. حتی این نماینده مجلس احتمال داده که برخی از قوانین لازم باشه تغییر بکنه تا برخی از شمار اعدام ها کاسته بشه. برخی از وکلای حقوقدان و وکلای دادگستری هم به روزنامه شهروند گفتن که نگهداری زندانیان کلی هزینه داره. یک حقوقدان هم به روزنامه شهروند گفته که در حال حاضر مجازات در ایران کارکرد خودش رو از دست داده، چه مجازات اعدام و چه مجازات زندان، به دلیل اینکه آسیب های اجتماعی بیشتر ریشه های اقتصادی دارن از جمله بیکاری و فقر.
آقای رفیع‌زاده، افزایش فشارها برای اجرای فیلترینگ تلگرام یکی از موضوعهایی هست که من دیدم روزنامه ها بهش پرداختن، یکم در باره این گزارش ها توضیح میدین؟
روزنامه همدلی در گزارشی که منتشر کرده با تیتر فیلترینگ صاحب سایه تلگرام نوشته که وزیر ارتباطات اعلام کرده که تنها شورای عالی فضای مجازی میتونه تصمیم بگیره درباره فیلترینگ تلگرام، اما این روزنامه اشاره کرده که معاون قضایی دادستان کل کشور گفته که کمیته تعیین مصادیق که دبیر اون قوه قضاییه هست میتونه در این زمینه تصمیم بگیره. در عین حال همزمان روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران گزارش منتشر کرده با تیتر تلگرام تله جاسوسی و فحشا میگذارد، واعظی قانون نمی‌داند و به شدت وزیر ارتباطات رو به خاطر اظهاراتش و حمایت از فعالیت و عدم فیلترینگ تلگرام در ایران مورد حمله و انتقاد قرار داده.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه در صبحانه با خبر امروز هم همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
متشکرم.
نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده. آسمان بیشتر نقاط ایران امروز صاف هست و در اکثر شهرها هم وزش باد پیش بینی شده. همینطور پیش بینی های هواشناسی نشون میده که امروز در بندرعباس، عراق، بوشهر و زاهدان شاهد پدیده گرد و غبار هستیم. در تهران هم امروز آسمان صاف تا کمی ابری است و پیش بینی ها نشون میده که دمای هوای تهران امروز در خنک ترین ساعات به 22 درجه میرسه و در گرم ترین ساعات هم دما تا 32 درجه بالا خواهد رفت. امروز گرم ترین شهر اهواز هست با حداکثر دمای 46 درجه و سرد ترین شهر هم اردبیل هست با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد.
سرخط خبرها. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه حملات لفظی خود علیه رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 را تکرار کرد. معاون فرهنگی وزیر علوم ایران میگوید که به هیچ اردوی مختلط دانشجویی مجوز داده نمی‌شود و برگزاری کنسرت در فضای دانشگاه‌ها نیز ممنوع است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد عامل انفجار در مراسم عروسی در جنوب این کشور یک نوجوان 12 تا 14 ساله و عضو گروه حکومت اسلامی بوده است. کاروان ورزشی ایران در المپیک ریو با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز به کار خود پایان داد و در رده 25 قرار گرفت. دولت عراق اعلام کرد 36 تن از اعضای گروه حکومت اسلامی را به جرم دست داشتن در کشتار اسپایکر اعدام کرده است. ارتش اسرائیل اواخر روز یکشنبه در چند حمله هوایی به نوار غزه مواضع حماس را هدف قرار داد. این حمله ها در واکنش به حمله موشکی یکشنبه فلسطینیان به یکی از شهرهای مرزی اسرائیل انجام شد. سفارت ژاپن در تهران روز یکشنبه اعلام کرد حدود 4 ماه پیش در جریان حمله ماموران امنیتی به یک مهمانی سفیر این کشور برای مدتی کوتاه بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته است.
المپیک ریو دو ژانیروی 2016 بالاخره به پایان رسید و ایران با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز توانست در رتبه 25 جدول المپیک امسال قرار گیرد. برای تحلیل و بررسی بیشتر فریبرز غریب اینجا در استودیو همراه ماست. خوش اومدید آقای غریب.
متشکرم. سلام به شما و همه بینندگان و شنوندگان محترم.
خب آقای غریب، ابتدا نگاه اجمالی بندازیم به مدال‌هایی که به دست آوردیم و رشته‌های موفق.
بله، به هر حال بالا رفتن پرچم و مدال‌آوری در المپیک هزینه میخواد، سرمایه میخواد، برنامه ریزی میخواد. همونجور که اشاره کردین به مدال‌ها 3 تا طلا بود، 2 تا در وزنه برداری و 1 دونه در کشتی آزاد. حسن یزدانی و در وزنه برداری هم کیانوش رستمی و سهراب مرادی، 1 نقره کمیل قاسمی در کشتی آزاد و 4 تا برنز کیمیا علیزاده در تکواندو، حسن رحیمی در کشتی آزاد، سعید عبدولی و قاسم رضایی هم در کشتی فرنگی. 2 رشته مدال‌آور سنتی همیشگی که برای ما تو المپیک‌های ادوار المپیک مدال‌آوری کردند، کشتی و وزنه برداری، باز هم حرف اولو زد در این المپیک. هرچند که اگر تو وزنه برداری اون مسئله برای بهداد سلیمی، اون مشکل داوری و مسئله داوری پیش نمی اومد برای سلیمی، میتونم بگم که تاریخ ساز میشد وزنه برداری ما با 3 طلا. البته کشتی فرنگی نسبت به دوره گذشته کمی نزول داشت. خب از والیبال هم انتظار بیشتری میرفت با توجه به اون ستاره هایی که تونستن این تیم رو به المپیک بیارن. و میتونم اشاره بکنم که تکواندوی مردان هم که از المپیک 2000 سیدنی تا قبل از این المپیک ریو همیشه مدال آوری کرده بود، یکی از ضعیف‌ترین نتیجه تاریخ المپیک رو گرفت.
خب بریم به تکواندوی زنان. کیمیا علیزاده تاریخ ساز شد، در واقع اون نخستین زن ایرانی بود که در تاریخ المپیک تونست مدال کسب بکنه.
بله، کیمیا علیزاده این مدالش واقعا یک نقطه عطفی بود در المپیک ریو 2016 برای کاروان ایران. تکواندوی زنان بسیار درخشید، خیلی ها از داخل ایران، هنرمند، سیاسی و غیر از ورزشی، صغیر و کبیر تبریک گفتند. حتی وزارت امور خارجه آمریکا هم تبریک گفت به این دختر خانم تاریخ ساز ایران، هرچند که به مزاق بعضیا در داخل ایران خوش نیامد.
درست. بله، در مورد رشته‌های موفق صحبت کردید، یک مقداری هم در مورد سایر رشته‌ها توضیح بدید.
در دو و میدانی البته ما غیر از احسان حدادی که ازش انتظار بیشتری میرفت، در المپیک 2012 لندن نقره گرفته بود برای اولین بار در تاریخ پرتاب دیسک ایران، در این المپیک نتونست حتی اون رکوردها رو تکرار کنه. اما میشه به شمشیربازی اشاره کرد، مشتبه آبدینی که کارنامه موفق داشت و فراتر از انتظار ظاهر شد. زنان تیراندازم هرچند که با توجه به اون محدودیت هایی که داخل دارند و با اون وضعیت تمرینیشون مشکلاتی داشتن، اما باز هم میشه با تبصره و تک ماده بهشون نمره قبولی داد. به تفتیان هم اشاره کردم که در به تفتیان هم اشاره بکنم در دو میدانی که در 100 متر واقعا یکی از بهترین نتایج تاریخ رو در المپیک ایران برای اولین بار تونست در 2 سرعتی 100 متر به نیمه نهایی برسه. و بعد در سایر رشته هام که بعضی رشته ها فقط رفتن که باشن، مثل قایقرانی، دوچرخه سواری، پینگ پونگ، بوکس و جودو.
غریب، جایگاه ایران در جدول المپیک به در واقع 25 رسید و تغییر کرد نسبت به گذشته. خب چه تغییری کرد؟ قبلا ایران چه رتبه‌ای داشت و چه ردیفی قرار گرفته بود؟
نسبت به المپیک قبلی 2012 لندن خب رتبه پایین‌تری آورد، اونجا 17 شده بودیم با مجموع 8 مدال. میتونم بگم که در این 4 سال گذشته توی جمله برنامه ریزی و سرمایه گذاری و مدیریتی که به ورزش مخصوصا در ورزش قهرمانی شد موفق نبوده در جامعه ورزش ایران.
سپاسگزارم آقای غریب. در بخش بعدی باز هم فریبرز غریب همراه ما خواهد بود تا این بار نگاه دقیق‌تری بندازیم به کارنامه ورزشکاران ایران. مقام های عراقی روز یک شنبه 36 تن را که به اتهام دست داشتن در کشتار 1700 نظامی عراقی در سال 2014 به اعدام محکوم شده بودند در زندانی در استان زیقار به دار آویختند. کشتار گروهی این نظامیان عراقی که در پایگاه هوایی اسپایکر در شهر تکریت به اسارت در آمده بودند به نام کشتار اسپایکر شناخته می شود و از آن به عنوان یکی از خونین ترین اقدام های گروه موسوم به خلافت اسلامی در عراق نام برده شده. ادامه 36 تن با واکنش هایی همراه شده. من نظر شماری از کاربران صفحه وبسایت رادیو فردا رو هم در این باره براتون می خونم. کاربری با نام مستعار نوشته وقتی با هموطن و همزبون خودشون این کار رو کردن بیان ایران چی کار میکنن؟ مخاطبی با نام کاربری کاوه آهنگر گفته 1700 تن به زبان آسون هست، عجب کینه ای. بابک نوشته چقدر مردم عراق و صدا و سیمای ایران گفتن که نیروهای آمریکایی باید عراق رو ترک کنن، بعد از این ترک کردن و چه شد؟ ظهور داعش. و مخاطبی هم نوشته کاش میشد اندیشه داعش رو اعدام کرد، اندیشه داعش قاتل پرور هست. این نظر شماری از کاربران رادیو فردا بود که البته الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
نوبت میرسه به بردیا افشین و گزارش موسیقی امروز.
بیست و دوم اوت سال 1920 میلادی جان لی هوکر به دنیا اومد، خواننده و آهنگساز آمریکایی، مردی که از بزرگان تاریخ موسیقی سبک بلوز به شمار میاد. جان لی هوکر تابستان 15 سال پیش در 88 سالگی از دنیا رفت. او نوازنده‌ای بود با تکنیکی منحصر به فرد و آهنگسازی که ماندگارهای بسیاری ازش باقی است، از جمله آهنگ بوم بوم که شاید محبوب ترین اثر از جان لی هوکر به حساب بیاد. دوازده اوت سال 1963 میلادی توری ایمس متولد شد، هنرمند حالا 53 ساله آمریکایی، آهنگساز و خواننده خلاق که با ارائه یک جور موسیقی راک آلترناتیو خاص متکی بر ساز پیانو در ابتدای دهه 90 میلادی نامش رو بر سر زبون ها انداخت. خانم ایمس در ترانه هاش به مفاهیمی چون حقوق زنان، سیاست، مذهب، آزادی های جنسی و جنسیتی می پردازه. از جمله آثاری که توری ایمس با اون تونست توانایی ها و استعدادش رو در ابتدا بشناسونه آهنگیست به اسم کروسیفای یا قربانی، اثری از اولین آلبومش که 24 سال پیش سال 92 میلادی منتشر شده بود. God needs one more victim. Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself. Nothing to do is good enough for you. I crucify myself. Well, every day. 22 اوت سال 1939 میلادی فرد میلانو متولد شد، خواننده آمریکایی که در روزهای اوجش عضوی بود از گروه سه نفری داین اند بلمونز، از گروه‌های محبوب آوازی موسیقی فراگیر و رایج در ایالات متحده در دهه 50 میلادی که کلی آهنگ از این گروه باقی است، از جمله تینیجر این لاو یا نوجوان عاشق. I'm
ساعت 7:30 در ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شما که همین حالا به ما پیوستید.
با ما همچنان همراه باشید. بخش دوم این برنامه رو با مروری بر مهمترین خبرها تا این ساعت آغاز میکنیم.
رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید رهبران اعتراضهای سال 88 حرفهای او را نفهمیدند.
معاون فرهنگی وزیر علوم برگزاری کنسرت در دانشگاه ها را ممنوع دانست.
رجب طیب اردوغان اعلام کرد که عامل انفجار در مراسم عروسی در جنوب ترکیه یک نوجوان 12 تا 14 ساله عضو گروه داعش بوده است.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه حملات لفظی خود علیه رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 را تکرار کرد. آقای خامنه ای بدون آنکه از میرحسین موسوی و مهدی کروبی نام ببرد گفت که آنها حرفای او را به درستی نفهمیدند. رهبر جمهوری اسلامی که از اعتراضها و رهبران آنها با عناوین فتنه و سران فتنه یاد می‌کرد گفت در آغاز اعتراضها با آنها تصریح کرده است که مدیریت این جریان به دست بیگانگان خواهد افتاد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بیش از 2000 روز است که بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
ضیاء هاشمی معاون فرهنگی وزیر علوم ایران میگوید به هیچ اردوی مختلط دانشجویی مجوز داده نمی شود و برگزاری کنسرت در فضای دانشگاه ها نیز ممنوع است. معاون فرهنگی وزیر علوم با اشاره به برگزاری کنسرت در دانشگاه ها گفت موسیقی که در ضمن برنامه هاست مورد قبول است و در تمامی همایش ها وجود داشته و اشکالی ندارد، اما ما گفتیم اگر کنسرت ها به طور جداگانه برگزار شود ممنوع است. از سوی دیگر در پی اعتراض امام جمعه مشهد به برگزاری کنسرت در این شهر، به نوشته روزنامه شرق، امامان جمعه شهرهای شیراز، رامسر، تنکابن، سیرجان، خواف و انبرآباد نیز در خطبه های نماز جمعه خواستار برگزار نشدن یا محدودیت در برگزاری کنسرت های موسیقی شدند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد عامل انفجار در مراسم عروسی در جنوب این کشور یک نوجوان 12 تا 14 ساله و عضو گروه حکومت اسلامی بوده است. انفجار انتحاری در مراسم عروسی که شامگاه شنبه در شهر قاضی عین‌تاب روی داد دست کم 51 کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور گفت 69 تن نیز در این انفجار زخمی شدند که حال 17 تن از آنان وخیم است. بنابر گزارش ها بیشتر شرکت کنندگان در این مراسم از پورتوی ترکیه بودند. حزب دموکراتیک خلقا هم از حضور تعدادی از اعضایش در این مراسم خبر داده است.
دولت عراق اعلام کرد 36 تن از اعضای گروه خلافت اسلامی را به جرم دست داشتن در کشتار سپایکر اعدام کرده است. به گفته استاندار زیغار در جنوب عراق، اعدام این 36 مرد روز یکشنبه در زندانی در ناصریه مرکز این استان انجام گرفته است. در جریان کشتار سپایکر که 2 سال پیش هنگام حمله گروه خلافت اسلامی به تکریت روی داد، حدود 1700 نظامی عراقی که در پایگاه سپایکر اسیر شده بودند با شلیک گلوله به سرشان کشته شدند. از کشتار سپایکر به عنوان یکی از خونین‌ترین اقدامات گروه داعش نام برده می شود. پس از بازپسگیری تکریت توسط نیروهای عراقی، 10 تن به اتهام دست داشتن در این کشتار بازداشت شدند که دادگاه 36 تن از آنان را به اعدام محکوم کرد.
با به پایان رسیدن بازی‌های المپیک ریو، کاروان ورزشی ایران نیز با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز به کار خود پایان داد و در رده 25 جدول رده‌بندی‌ها قرار گرفت. کیانوش رستمی و سهراب مرادی در وزن برداری و حسن یزدانی در کشتی به مدال طلا دست یافتند. کمیل قاسمی در کشتی نقره گرفت و سعید عبدولی و قاسم رضایی در کشتی و همچنین کیمیا علیزاده در تکواندو به برنز دست یافتند. در دوره قبلی المپیک که در لندن برگزار شد، کاروان ایران موفق شده بود با 4 مدال طلا، 5 نقره و 3 برنز در رتبه 17 رقابت‌ها بایستد. در میان کشورهای آسیایی، ژاپن در رده 6 و کره جنوبی در رده 8 بهترین ها بودند. ازبکستان، قزاقستان و ایران پس از این دو کشور بهترین نتایج را در آسیا به دست آوردند.
آیت الله خامنه ای روز یکشنبه 31 مرداد ماه بار دیگر بر ادامه حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 تاکید کرد و گفت به آنها گفته بوده است که مدیریت این جریان به دست بیگانگان خواهد افتاد و اصل نظام زیر سوال خواهد رفت. جزئیات بیشتر در گزارش پروانه وحید منش.
با گذشت بیش از 2000 روز از حصر خانگی رهبران اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88، رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای بار دیگر بر ادامه حصر آنان تأکید کرد. وی که در جمع امامان جماعت مساجد استان تهران سخن می‌گفت، ضمن اشاره به اعتراضات بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 گفت: همه دیدند که چگونه انتخابات بهانه‌ای برای حمله و نفی اصل نظام شد. آیت الله علی خامنه‌ای روز یکشنبه 12 تیر ماه نیز در پاسخ به پرسش یک دانشجو در مورد حذف تاکید کرده بود که همچنان به اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 حساس است.
اما رو مسئله فتنه حساس، کسانی که حالا البته اکثر کسانی که تو اون تظاهرات شرکت داشتن مردم معمولی بودن، هیچ تقصیری هم نداشتن، اما یه عده سردمداری میکردن، یه عده هم سوء استفاده کردن، بودن انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است دیگه، از این سریع‌تر آیا این شعار داده شد یا نه؟ و اگر این شعار داده شده، تبری از این شعار اون روز هم لازم بود، باید میکردم که نکردم. حالا صبر کنید، حالا هم یه عده از اونها حمایت بکنن، این نمیشه، قابل قبول نیست. و دم از امام و طرفداری از امام و طرفداری از نظام و طرفداری از انقلاب هم بزن، این پدیده بسیار بدیست.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه در ارزیابی سخنان اخیر آیت الله خامنه ای به رادیو فردا میگوید:
امکان پاسخگویی متقابل وجود نداره برای آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد، اما همچنان آقای خامنه‌ای داره با استفاده از تریبون‌هایی که در اختیار داره ادعاها و اتهامات خودش رو مطرح می‌کنه و به ویژه اینکه تلاش می‌کنه به نوعی با استفاده از بازوهای تبلیغ ترویجی خودش، در اینجا به طور مشخص ائمه جماعت مساجد تهران، اون نگاه و ادعای خودش رو تبلیغ و ترویج کنه. و یک نکته مهم هم در صحبت‌های خامنه‌ای این بود، ایشون تاکید می‌کنه بر داشتن نگاه و تحلیل کلان و رهبران جنبش سبز رو متهم میکنه که فاقد این نگاه و تحلیل کلان بودن، در حالی که ایشون در انتخابات 88 به صراحت در کنار آقای احمدی نژاد ایستاد، موضع ایشون رو نزدیکتر به خودش دونست حتی از آقای هاشمی رفسنجانی، در حالی که کمتر از 2 سال بعد حمایت آقای احمدی نژاد از خامنه کم شد و دو طرف وارد یک منازعه غیر رسمی شدن.
کسانی چون علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رسما خواستار برگزاری دادگاه سران معترض به انتخابات 88 شده است، اما همچنان کسانی چون احمد جنتی دبیر شورای نگهبان معتقدند حصر خانگی این افراد لطف نظام به آنها بوده است.
من تخفیف بهشون دادن و الا هر جایی دیگه بود اینا در جا اعدام کرده بودن. همون وقتی ما دادگاه انقلاب و اینا داشتیم کار میکردیم، بعضی همه شک میکردن اینا اعدام بکنیم یا اعدام نکنیم، امام میفهمه اون چی جرمش مسلمه، نباید معطلش کرد.
پیشتر صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی در سخنانی که در فضای مجازی موجود است درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفته بود که این حصر خلاف نص صریح قانون اساسی است.
بالاخره شما یک استدلال که قرص و محکم پاش وایسین تا به امروز نتونستین ارائه بدین که آقا جون این 2 نفر رو، این 3 نفر رو ما به استناد چی گرفتیم حصر خانگی کردیم؟ به استناد چی؟ به استناد کدوم قانون؟ به استناد کدوم اصل؟ به استناد کدوم محکمه؟ این یعنی زیر پا گذاشتن قانون.
اما با وجود وعده های انتخاباتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مبنی بر رفع حصر سران اعتراض های سال 88، آیا امیدی به پایان این حصر وجود دارد؟ مرتضی کاظمیان:
صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای من فکر می‌کنم مجدد نشون میده که متأسفانه تا اطلاع ثانوی با این نگاهی که وجود داره در رأس هرم نظام سیاسی نمیشه امیدی داشت به رفع حصر رهبران جنبش سبز.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را منوط به مصوبه شورای عالی امنیت ملی کرده است، اما حسن روحانی گفته که این شورا درباره حصر این افراد مصوبه‌ای نداشته است.
همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست تا با هم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو مرور کنیم. آقای رفیع‌زاده، نشست غیرعلنی مجلس ایران برای بررسی ایرادهایی که نمایندگان به قراردادهای جدید نفتی گرفتن دیروز با حضور وزیر نفت برگزار شد، جلسه‌ای که در آن نمایندگان انتقادهای تندی رو هم مطرح کردند. روزنامه‌ها در این باره چه نوشتند؟
امروز دو روایت از این جلسه در روزنامه ها منعکس شده. روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش خبر داده که آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در جلسه علنی غیر علنی مجلس شورای اسلامی تونسته نمایندگان مخالف رو متقاعد کنه و این روزنامه تاکید کرده که کسانی که دلواپس هستند یا همون منتقدان دولت نمایندگانشون در مجلس شورای اسلامی پس از هیاهویی که به نوشته این روزنامه دو سال هم به درازا کشیده، سرانجام روز گذشته به رغم انتقاداتی که داشتن تا حد زیادی قانع شدن از توضیحات وزیر نفت درباره قراردادهای جدید نفتی و حتی برخی از نمایندگان مثل آقای حسین امیری که نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم هست به روزنامه شرق گفته که این جلسه به نسبت آرامی بوده در قبال انتقاداتی که بیشتر اصولگرایان مطرح می‌کردند در ارتباط با قراردادهای جدید نفتی. و همچنین این روزنامه، یعنی روزنامه شرق، اشاره کرده که آقای زنگنه یک نامه 15 بندی رو هم در مجلس قرائت کرده، اشاره نکرده که نویسنده این نامه چه کسی بوده، اما این روزنامه تاکید کرده که آقای زنگنه درباره هر کدوم از این بندها توضیحاتی رو هم ارائه کرده. روزنامه جوان اما که روزنامه ایست نزدیک به سپاه پاسداران، امروز در تیتر اصلی خودش نوشته مجلس قراردادهای نفتی را تا رفع 15 اشکال تعلیق کرده و حتی این روزنامه تأکید کرده که به رغم توضیحات وزیر نفت نمایندگان قانع نشدند و روزنامه جوان وزیر نفت رو وزیر شکست خورده توصیف کرده که از مجلس به ساختمان ستادی وزارت نفت در خیابان طالقانی روز گذشته برگشته.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند گزارشی داره درباره بلا تکلیفی 4500 محکوم به اعدام در زندان‌ها. چه جزئیاتی در این گزارش اومده؟
ولی روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که آقای حضرت‌پور که یکی از نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هست، روز گذشته اعلام کرده که در حال حاضر 4500 محکوم به اعدام در وضعیت بلا تکلیف در زندان‌های ایران به سر می‌برند که ایشون گفته باید برای رفع مشکل این اعدامی‌ها یا محکومان به اعدام چاره‌ای اندیشید. حتی این نماینده مجلس احتمال داده که برخی از قوانین لازم باشه تغییر بکنه تا برخی از شمار اعدام ها کاسته بشه. برخی از وکلای حقوقدان و وکلای دادگستری هم به روزنامه شهروند گفتن که نگهداری زندانیان کلی هزینه داره. یک حقوقدان هم به روزنامه شهروند گفته که در حال حاضر مجازات در ایران کارکرد خودش رو از دست داده، چه مجازات اعدام و چه مجازات زندان، به دلیل اینکه آسیب های اجتماعی بیشتر ریشه های اقتصادی دارن از جمله بیکاری و فقر.
آقای رفیع‌زاده، افزایش فشارها برای اجرای فیلترینگ تلگرام یکی از موضوعهایی هست که من دیدم روزنامه‌ها بهش پرداختن. یکم درباره این گزارش‌ها توضیح میدین؟
روزنامه همدلی در گزارشی که منتشر کرده با تیتر فیلترینگ صاحب سایه تلگرام نوشته که وزیر ارتباطات اعلام کرده که تنها شورای عالی فضای مجازی میتونه تصمیم بگیره درباره فیلترینگ تلگرام، اما این روزنامه اشاره کرده که معاون قضایی دادستان کل کشور گفته که کمیته تعیین مصادیق که دبیر اون قوه قضایی هست میتونه در این زمینه تصمیم بگیره. در عین حال همزمان روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران گزارش منتشر کرده با تیتر تلگرام تله جاسوسی و فحشا میگذارد، واعظی قانون نمی‌داند و به شدت وزیر ارتباطات رو به خاطر اظهاراتش و حمایت از فعالیت و عدم فیلترینگ تلگرام در ایران مورد حمله و انتقاد قرار داده.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه در صبحانه با خبر امروز هم همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
متشکرم.
سرخط خبرها. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه حملات لفظی خود علیه رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 را تکرار کرد. معاون فرهنگی وزیر علوم ایران میگوید که به هیچ اردوی مختلف دانشجویی مجوز داده نمی شود و برگزاری کنسرت در فضای دانشگاه‌ها نیز ممنوع است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد عامل انفجار در مراسم عروسی در جنوب این کشور یک نوجوان 12 تا 14 ساله و عضو گروه حکومت اسلامی بوده است. کاروان ورزشی ایران در المپیک ریو با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز به کار خود پایان داد و در رده 25 قرار گرفت. دولت عراق اعلام کرد 36 تن از اعضای گروه حکومت اسلامی را به جرم دست داشتن در کشتار اسپایکر اعدام کرده است. ارتش اسرائیل اواخر روز یکشنبه در چند حمله هوایی به نوار غزه مواضع حماس را هدف قرار داد. این حمله ها در واکنش به حمله موشکی یکشنبه فلسطینیان به یکی از شهرهای مرزی اسرائیل انجام شد. سفارت ژاپن در تهران روز یکشنبه اعلام کرد حدود 4 ماه پیش در جریان حمله ماموران امنیتی به یک مهمانی، سفیر این کشور برای مدتی کوتاه بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته است.
جایزه جشن خانه سینما را اسکار سینمای ایران لقب دادند. تغییر یکی از بندهای اساسنامه 18مین جشن خانه سینما اخیراً اعتراض‌هایی را برانگیخته است. برای بررسی بیشتر این موضوع فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای سرکوهی، این بند اساسنامه 18مین جشن خانه سینما چه تغییری کرده و معترضان چه انتقادهایی را مطرح می‌کنند؟
نخست توضیح بدم که خانه سینما قرار بود یا به فرض بر این بود که به نهاد مستقل سینماگران ایرانی بدل بشه و کارگردانان، بازیگران و همه دیگر به اصطلاح فعالان سینما در این نهاد گرد هم بیایند و نهاد صنفی اونها باشه، که البته به تدریج از این حالت خارج شد و وابستگی‌های دولت پیدا کرد، به خصوص در دوره‌های روحانی. و بعد هم جشن خانه سینما قرار بود جشنی باشه، جایزه هایی که به اصطلاح فیلم هایی که انتخاب میکنن یک جشنی باشه در مقابل جشنواره فجر که جشنواره دولتی هست، در واقع یک انتخاب و گزینش سینماگران مستقل ایران باشه بر اساس ارزش ها و کیفیت های هنری و نه سیاسی و ایدئولوژیک و مکتبی و غیره. حالا 18مین جشن سینما ایران قرار است از 21 شهریور ماه برگزار بشه. حالا شورای سیاست‌گذاری جشن خانه سینما به خصوص در این 3 سال کوشش که به اصطلاح طرفداران اصلاح طلبان مثل آقای کمال تبریزی و غیره به اصطلاح آمدن در تصمیم گیری ها شرکت دارن، به سرعت خودش رو با دولت آقای روحانی هماهنگ کرده و به سرعت به سانسور تن داده. یکی از عواملی که به اصطلاح سانسور دولتی رو اعمال کرده تغییر یکی از بندهای اساسنامه است که شما بهش اشاره کردید. قبلا اینجور بود که فیلم هایی که اجازه مجوز نمایش می گرفتن از وزارت ارشاد، چه به اصطلاح چه ویدیویی چه سینمایی، به اصطلاح در راه پیدا می‌کردن به مراحل انتخاب شدن در جشن خانه سینما. حالا اینا اساسنامه رو تغییر دادن و میگن فقط فیلم‌هایی که دارای پروانه نمایش سینمایی هستن میتونن. بدین ترتیب فیلم‌های گروه هنر و تجربه که نسل جوان سینماگران ایران می‌سازن و بیشتر دیجیتالی هست و در نتیجه مجوز ویدیویی می‌گیرن، از حضور در جشنواره محروم میشن و این یک گام در واقع سانسور را افزایش میده و اعتراض ها هم به همین دلیل است. آقای امیرحسین علم‌الهدی مدیر گروه هنر تجربه در یه مسابقه اعتراض کرد و گفتش که به استناد این شما تکنولوژی دیجیتال رو و نسل جوان رو نادیده میگیرید و به علاوه چه فرق میکنه که پسرا پروانه فیلم ویدئویی هست یا سینمایی، مهم این هستش که فیلم ارزش و کیفیت داشته باشه. و حالا همه امیدوارن که خانه سینما این تغییر رو اصلاح بکنه و دوباره برگرده به وضع قبلی.
آقای سرکوهی، به موضوع کنسرت ها و تنش درباره لغو کنسرت های مجوزدار بپردازیم که همچنان هم ادامه دار هست. پس از امام جمعه مشهد، امامان جمعه 6 شهر دیگر ایران هم خواستار توقف یا محدود شدن برگزاری کنسرت موسیقی در شهرهای خودشون شدن. شما این موضوع رو چطور تحلیل میکنید؟
در واقع میتونیم بگیم که عقب نشینی وزیر ارشاد در برابر آقای اعلم‌الهدی امام جمعه مشهد دیگران رو هم به اصطلاح امیدوار کرد که میتونن کنسرت ها رو در شهرهای خودشون لغو بکنن و اجازه ندن کنسرت برگزار بشه. میدونیم که امام جمعه مشهد گفتش که ما در شهر مشهد اجازه کنسرت نمیدیم. بعد آقای وزیر ارشاد هم سرانجام تسلیم شد و گفت بسیار خوب، ما از اجرای کنسرت در مشهد صرف نظر میکنیم. بعد تمامی شهرهای استان خراسان رضوی اعلام کردن که به هیچ وجه اجازه کنسرت نخواهند داد. وزارت ارشاد این رو هم قبول کرد. حالا 6 امام جمعه در این بسته جمعه اخیر اعلام کردن که به اصطلاح اینها هم اعلام کردن که ما نمیخوایم در شهرامون کنسرت برگزار بشه. امام جمعه شیراز، رامسر، تنکابون، سیرجان، خواب و انبرآباد کرمان شروع کردن، هر کدوم به اصطلاح با گفتن حرفای خواستار لغو کنسرت شدن. از جمله آقای امام جمعه شیراز، آقای اسدالله ایمانی گفتش که اگر برگزاری کنسرت حرام است، چرا فقط در یک شهر حرام است، باید در سراسر کشور باشه. و امام جمعه سیرجان اصلا خواستار این شد که به اصطلاح صدور مجوز کنسرت رو به مراجع تقلید واگذار کنه.
فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از آلمان، ممنون که در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
من از شما.
پیشتر و در بخش قبل نگاهی داشتیم به مدال‌ها و جایگاه ایران در المپیک و همینطور در مورد تکواندوی مردان صحبت کردیم. فروبرز غریب باز هم اینجا در استودیو همراه ماست. آقای غریب، گفتید که تکواندوی مردان ضعیف‌ترین نتیجه رو در واقع به دست آورد. چرا این اتفاق افتاد؟
در مورد چراییش تو این وقتی که ما داریم میتونم به یه مثال بارز و زنده اشاره بکنم. رضا مهمان دوست، سرمربی سابق تیم ملی تکواندوی ایران، چند سالیه که از ایران رفته و سرمربی تیم تکواندوی جمهوری آذربایجان شده. همین آقای رضا مهمان دوست با تیمش تو این المپیک ریو خوش درخشید. حتی یکی از اون تکواندوکارای جمهوری آذربایجان که اون هم ایرانیان اصل، میلاد بیگی، اومد تکواندوکار ما رو شکست داد و یه کارنامه موفقی داشت. این باید جستجو کرد که چه بستری فراهم شد که این آقای مهمان دوست از ایران بره اونجا مربیگری کنه و اتفاقا هم کارنامهش در المپیک ریو خیلی بهتر از کارنامه ایرانی ها باشه تو این رشته. آقای پولادگر دیدم، رئیس فدراسیون تکواندوی ایران، یه مصاحبه خیلی تند و آتشین کرده بر علیه همین آقای رضا مهمان دوست و کوبیده ایشونو. البته قبل از اینکه بیام استودیو ایشون یک پاسخ داده، آقای رضا مهمان دوست در سایت‌های ایرانی هم منتشر شده و جواب آقای روفوگر رو داده. به هر حال این میتونه بهترین دلیلی باشه برای پسرفت ورزش تکواندوی ایران.
آقای غریب، این مقدار در مورد رشته‌هایی که پیشرفتی نداشتن در المپیک و صرفاً حضور داشتن میتونید در مورد اونا صحبت کنید؟
بله، چندیست که اصلا تو المپیک‌های قبلی رشته‌های مثل دوچرخه سواری، قایقرانی، شنو، دو میدانی، البته به غیر از آقای تفتیان که اشاره کردم به شطرنج، پینگ پونگ، بوکس، جودو مخصوصا، مستقیما برمیگرده به برنامه‌ریزی فدراسیون‌های مربوطه. میشه اشاره بکنم که در مورد شنا یک جوونی داشتیم به نام آریان نسیمی شاد که تنها شناگر ایران در المپیک 2016 ریو دو ژانیرو بود. ایشون بعد از اینکه حذف شد و خبرنگارا مصاحبه میکرد با گروهای خبری داخلی، میگفت من در یک استخر تو این سال گذشته توی استخر استاندارد 50 متری نتونستم، یعنی نبوده که تمرین کنم، و تمریناتمو در یک استخر غیر استاندارد 33 متری انجام دادم. اینم نشون میده که افق نگاه مسئولان ورزش ایران صرفا فقط حضور در المپیک، نه مدال آوری و بالا بردن پرچم ایران در المپیک.
خب شما فکر میکنین که برای اینکه ایران بتونه رتبه خودش رو مثل سایر کشورهای آسیایی مثل ژاپن، چین، کره جنوبی یا حتی ازبکستان بالا ببره، باید چه مقدماتی فراهم بشه و چه کارهایی انجام بشه؟
برنامه ریزی میخواد برای بخش قهرمانی. به صرفاً نمیشه فقط به جنبه اینی که ما ورزشکار بفرستیم المپیک و تعداد ورزشکارامون مثلا از دوره قبل بیشتر باشه. نه، این نمیشه. دوره قبلی ما با 54 تا رفتیم و کارنامه‌مون هم بهتر بود. یه نگاه این کشورهایی که شما اسم بردین، مخصوصا کره و ژاپنیا، یه نگاه 20-30 ساله دارن، نگاه برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در بخش‌های مختلف ورزشی. حالا من این رو یادداشت کرده بودم که بگم، یه مثالی هست در این مورد. ما حدود 20 ساله که کلنگ ورزشگاه نقش جهان اصفهان رو زدیم زمین که این ورزشگاه رو در اصفهان بسازیم. هنوز که هنوزه این به بهره برداری نرسیده، در صورتی که ما کره جنوبی رو می‌بینیم و ژاپن که میزبان فوتبال جام جهانی بودن، یا ژاپنی‌ها که المپیک بعدی رو میزبانی می‌کنن، المپیک 2020. و اینا نشون میده که فقط نگاه مسئولان داخلی، باز هم عرض می کنم که فقط به فکر فرستادن به مسابقات جهانی، فرستادن ورزشکاران ایرانی به مسابقات جهانی و المپیکی هستند، اما بعدش پیگیری نمی‌کنن که این ورزشکار شرایطش همه نوع باید تامین باشه، شرایط تمرینیش، شرایط خود استاندارد بودن تمرین ورزشکار و ورزشگاه‌ها. اینا همه دلایلیه که تو این بحث فقط میتونیم به این نکته اشاره کنیم. امیدوارم که یک بستری فراهم باشه در این مورد ما بتونیم بیشتر توضیح بدیم.
امیدوارم. سپاسگزارم فریبرز غریب که اینجا در استودیو همراه ما بودید.
متشکرم.
مثل همه دوشنبه ها بردیا افشین در گزارش خودش نگاهی کرده به تقویم تاریخ موسیقی جهان بر اساس مناسبت ها یا رویدادهای مقارن با امروز.
دوم اوت سال 1920 میلادی جان لی هوکر به دنیا اومد، خواننده و آهنگساز آمریکایی، مردی که از بزرگان تاریخ موسیقی سبک بلوز به شمار میاد. جان لی هوکر تابستان 15 سال پیش در 88 سالگی از دنیا رفت. او نوازنده‌ای بود با تکنیکی منحصر به فرد و آهنگسازی که ماندگارهای بسیاری ازش باقی است، از جمله آهنگ بوم بوم که شاید محبوب ترین اثر از جان لی هوکر به حساب بیاد. دوازده اوت سال 1963 میلادی توری ایمس متولد شد، هنرمند حالا 53 ساله آمریکایی، آهنگساز و خواننده خلاق که با ارائه یک جور موسیقی راک آلترناتیو خاص متکی بر ساز پیانو در ابتدای دهه 90 میلادی نامش رو بر سر زبون ها انداخت. خانم ایمس در ترانه‌هاش به مفاهیمی چون حقوق زنان، سیاست، مذهب، آزادی‌های جنسی و جنسیتی می‌پردازه. از جمله آثاری که توری ایمس با اون تونست توانایی‌ها و استعدادش رو در ابتدا بشناسونه، آهنگی است به اسم کروسیفای یا قربانی، اثری از اولین آلبومش که 24 سال پیش سال 92 میلادی منتشر شده بود. God needs one more victim. Why do we crucify ourselves? Well, every day I crucify myself. Nothing I do is good enough for you. I crucify myself. Well, every day. 22 اوت سال 1939 میلادی فرد میلانو متولد شد، خواننده آمریکایی که در روزهای اوجش عضوی بود از گروه سه نفری داین اند بلمونز، از گروه‌های محبوب آوازی موسیقی فراگیر و رایج در ایالات متحده در دهه 50 میلادی که کلی آهنگ از این گروه باقی است، از جمله تینیجر ان لاو یا نوجوان عاشق.
پایان صبحانه با خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید. اگر هر نظر یا پیشنهادی دارید، همونطور که قبلا هم گفتم، با شماره 2042-02-21-12-21-12 میتونید تماس بگیرید یا همینطور ایمیل info@radiofarda.com هم در اختیار شماست، میتونید با ما از اون طریق هم در ارتباط باشید.
من نازافرین میرزا خلیلی تا لحظات دیگه با مشروع تازه‌ترین خبرها همچنان با شما خواهم بود.
اما من سپیده بهکام از شما خداحافظی می کنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.